جناب آقای سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی در این لحظه روی خط هستند. آقای لیلاز سلام عرض میکنم، ارادتمندم.
سلام، وقت از اتوالی بخیر باشه، درود در شما و شنوندگان محترم.
سلامت باشید. آقای لیلاز، ما راجع به قراردادی که ایران و چین میخوان با هم دیگه امضا بکنن و به این تفاهم برسن بسیار کم میدونیم. در حد سری تیترهایی میدونیم که قطعا تیترها قشنگ اما جزئیات تعیین کننده است. میخوام بدونم نظر شما چیه با همین دانشی که تا الان دارید، اگر شما چیز بیشتری هم میدونید به ما بفرمایید، ولی به طور کلی نظرتون چیه است راجع به این ماجرا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هیچ اطلاعات بیشتری از اون چیزی که در سطح عموم منتشر شده ندارم، اما یه چیزی رو یقین دارم و اون این که اساسا جمهوری اسلامی ایران تجهیز نشده برای اینکه قرارداد پنهانی ببنده با کسی.
چطور؟
یا با کشوری. به همین دلیل یقین دارم که به موقع و بعد از اینکه مقدمات کار انجام شد به اندازه کافی تمام دستگاه‌ها و نهادها در جریان خواهند گرفت، چه قوه مقننه و چه دستگاه‌های نظارتی که برخلاف اون چیزی که الان گوینده محترم یا مهمان محترم که من آخره فرمایششون شنیدم گفت، تمام دستگاه‌های نظارتی و امنیتی کشور از ابتدا درگیر این پروژه و همینطور درگیر پروژه برجام بودن. بسیار بسیار ساده لوحانه خواهد بود اگر کسی تصور کنه که وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، بیت رهبری در جریان ریز مذاکراتی که توی برجام شده نبوده یا در جریان ریز اتفاقاتی که در مورد چین داره میفته نباشه. من بهتون قول میدم که همه اینا به موقع منتشر خواهد شد.
البته بعضی ترجیح میدن که مثلا گروهی رو مبرا بکنن از قرارداد برجام، بگن که اصلا اینا هیچ نقشی نداشتن، در صورتی که
بله، ولی به شما عرض میکنم برجام که از قراردادهای بسیار خوبی بود که بسته شد و هر قراردادی بستگی داره به اینکه موازنه قدرت بعد از اون قرارداد برقرار بمونه یا نمونه.
درست.
اگر شما هم با عیالتون ازدواج کنید، به محض اینکه موازنه و توازن قوا بین شما و همسرتون به هم بخوره، یکیتون دبه در خواهید آورد. این همه تقاضای طلاق و خیانت به همسرا از همینجا در میاد. بنابراین اون چیزی که مهمه اینه که موازنه قوا آیا بعد از عقد قرارداد به همون شکل میمونه یا نمیمونه. ما در موارد بسیار زیادی در تاریخ ایران داشتیم که من صلاحیت کامل در مورد صحبتش دارم که نشون میده که بسیاری از قراردادها رو ما ابتدا بستیم، بعدن که زورمون رسیده خود ایران در به در آورده. از جمله قرارداد دارسی، از جمله قرارداد کنسرسیوم، از جمله قرارداد 1933، از جمله
خدمت. یعنی ما هم سابقه دبه کردن داریم با این حساب.
همیشه هست. همین قرارداد ترکمنچای که همه به بدی ازش یاد میکنن هیچگاه به طور کامل و به زیان ایران اجرا نشد، بلکه به وقتش که ایران قدرتش بیشتر شد دبه کرد و معادل خودش هم نتیجه گرفت. در دوره قاجاریه هم اتفاق افتاد. دوستان ما بسیار کم لطفی میکنن که جمهوری اسلامی ایران رو ضعیفتر یا بی‌عرضه‌تر از قاجاریه فرض میکنن. من چنین تصوری ندارم.
آقای لیلاز، فرموده بودید در یکی از گفتگوهاتون که کسانی که میخوان ایران زنده بمونه و قصه ایران رو میخورن باید از این قرارداد استقبال کنن. چرا؟
خب برای اینکه ما الان در موقعیتی هستیم که هرگز در تاریخ ایران اینطوری تحت فشار خارجی نبوده، هرگز. و برای اینکه بتونیم این فشار رو حذف کنیم، حتی اونایی که غرب‌گرا هم هستن بایستی از این قرارداد استقبال بکنن. ما اگر بخوایم بتونیم در صحنه بین المللی حرفی برای گفتن داشته باشیم باید بتونیم با کارت قدرت‌های بزرگ بازی کنیم، دقیقاً کاری که قدرت‌های بزرگ دارن با ما انجام میدن. و همین دلیل من بسیار بسیار از این قرارداد استقبال میکنم. مفادش برای من کوچکترین اهمیتی نداره. حتی ما در قرارداد دارسی به محض اینکه قدرتمون تغییر پیدا کرد، موازنه قدرت به نفع ما افزایش پیدا کرد، ما موفق شدیم قرارداد توش دسته کنیم و دبه هم کردیم.
درسته.
در این مورد هم این اتفاق میتونه بیفته، هیچ چیز نگران کننده ای برای من نخواهد بشه.
حتی اگر آنچه که افکار عمومی نگرانش هستن، مثلا میگن که کیش رو دارن کامل میدن دست چین، حتی اگر همچین اتفاقی هم بیفته
نه یقینا این حرف غلطه، یقینا اتفاق نمیفته. اما من خود این نگرانی افکار عمومی رو خیلی خوب میدونم، یعنی اینو ضامن ثبات و استقلال ایران میدونم. اینجوری نیست که من بگم چون من 100% موافق این قرارداد هستم پس همه مخالفا باید ساکت شن. به هیچ وجه اینو فکر نمی کنم. همین فشارها و همین هزار و به افکاری که حکومت‌ها رو وادار میکنه به این که مراقب باشن وقتی دارن امتیاز میگن. به هر حال یادتون باشه از نظر من، اگه شما به من زنگ زدید و از من سوال میکنید، از نظر من مسئله اصلی ایران اینه که ما الان بتونیم در مقابل ایالات متحده آمریکا و زیادی خواهی هاش بیستیم. این زیادی خواهی ها خطرناک‌ترین اتفاق است که برای ایران میتونه بیفته. هر کس دلبسته ایرانه و هر نگران عقد قرارداد ترکمنچایه باید بتونه یه قدرتی در برابر قدرت آمریکا علم کنه که اون قدرت خودش به تنهایی هرگز نمیتونه ایران رو تحت سیطره در بیاره.
درسته.
اما میتونه با قراردادی که جمهوری اسلامی باش میبنده جلوی به سیطره در آمدن ایران رو هم بگیره.
من یقین دارم خیلی از کسانی که نام ترکمنچای رو میارن اصلا از خود مفاد قرارداد ترکمنچای هم مطلع نیستن. وای بالا قرارداد ایران چی؟
در حالی که من میتونم بگم بعضی از بندها چیه در قرارداد ترکمنچای. تنها تقریبا تنها شرطی که دولت روسیه پذیرفت این بود که اجازه نده که قدرت از دودمان قاجار بره بیرون و از سلسله فرزندان عباس میرزا. خب میدونید تا زمانی که انقلاب اکتبر اتفاق نیفتاد و اتحاد شوروی روی کار نیامد، تزار سرنگون نشد، این شرط رو اونها اجرا کردن. یعنی یه قدرت داخلی قاهره و مستبد به کمک یک قدرت خارجی سیطره ظالمانه خودشو در ایران مستحکم کرد.
آقای لیلاز، الان سوالی که پیش میاد این هست، من میخوام راجع به بیشتر بفرزیم به خودم این قرارداد چین، در حد یه دقیقه زمان داریم، ولی میخوام بدونم که آیا اصلا این سابقه داره که دوتا کشور وقتی یه قراردادی به این بزرگی امضا میکنند و تفاهم میکنند، مفاد قرارداد در اختیار مردم هم قرار بگیره و مردم کامل و شفاف در جریان ماجرا قرار بگیرن؟
شما اگر قرارداد ایران با اتحاد شوروی در سال 1343 رو ملاحظه کنی،
بله،
شاه توی خاطرات علم بگردید و توی خاطرات اسناد اقتصادی اون دوره بگردید پیدا میکنید شاه یواشکی سفیر اسیا رو صدا میکنه، میگه غرب، آمریکا، اروپا، همین آمریکا و اروپایی که الان خیلی براشون سینه چاک میکنن، اینها به ما فولاد نخواهند داد. شاه به این یقین میرسه که اینا به ما فولاد نمیدن، میگه بلند شو برو روس شوروی، یواشکی یه قرارداد با دولت شوروی ببند و برای من فولاد بیار. یکی از صفحات درخشان تاریخ ایران همین قراردادی که من یقین دارم شما روحت خبر نداره از این قرارداد.
خیلی ممنون، متشکرم از شما جناب آقای لیلاز، به نکات ظریف شروع کردید. خیلی ممنونم با توجه به ضیق وقتتون در اختیار ما قرار دادید. روز خوبی آرزو میکنم و با شما خداحافظی میکنم.